الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به روایات من ادرک المشعر فقد ادرک الحج، نگاه دیگری به این روایات و مضامینشون ممکن است مطرح شود که طبق این نگاه اطلاق روایات محل تأمل است، ولو توضیح مبسوط این نظر در مباحث وقوف به مشعر باید بررسی بشود، اما فی الجمله اینجا به این نگاه اشاره میکنیم. توضیح مطلب این است که یکی از مسائلی که در رابطه با مشعر الحرام مطرح است زمان وقوف در مشعر است، به خاطر ازدحام جمعیت و سایر مشکلاتی که بوده است در ساعت‌های مختلف افراد به مشعر می رسیدن. روایات زیادی در مقام بیان این مطلب است که چه مقدار و در چه زمانی اگه انسان مشعر رو درک کنه حجش صحیح هست. یک طائفه مهمی از این روایات من ادرک المشعر نگاهشون به درک زمان وقوف در مشعر الحرام می باشد، می گوید اگر قبل از طلوع شمس در روز عید قربان به مشعر رسیدی حج درسته، اگر قبل از ظهر روز عید قربان به مشعر رسیدی حج درسته، حالا علی اختلافی که در روایات و در جای خودش باید این اختلاف بررسی بشه. خوب دقت کنید این روایاتی که قید زمان یا قید تجمع مردم رو در مشعر مطرح میکنه، قطعا مقصود این است که از ناحیه مشعر الحرام اگه فلان زمان رسیدی حجت مشکل نداره. این طایفه روایات اطلاق نداره. ببینید درست مثل این که راوی از امام سوال میکند که امام جماعت در رکوع است، ذکرش تمام شده، من اقتدا کردم، یه لحظه رکوع امام رو درک کردم. امام میفرماین ادرکت الصلاه، نمازش رو درک کردی. این جمله ادرکت الصلاه معناش این نیست که تمام شرایط دیگه ملغاست، هیچ شرطی برای صحت نماز جماعت نیست، شرط همینه یه لحظه رکوع امام درک کنی. این اطلاق حیثیست به تعبیری. امام میخوان بفرماین از حیث وصول به رکوع یه لحظه کفایت میکنه، اما اینکه فاصلت با امام چقدر باشه، فاصله لازم نیست. این که امام زن باشه بهش اقتدا کنی نماز درسته، از این جهت اطلاق داره روایت. ما نحن فیه هم یک طائف از این روایات مضمونش این است که اگر در فلان زمان به مشعر رسیدی فقط ادرکت الحج، حج درسته، یعنی از جهت مشعر مشکل نداری. لازم نیست از اول شب تا اذان صبح، از اذان صبح تا طلوع خورشید در مشعر باشی، یه لحظه بری مشعر کافیست. چندین روایت از این روایات مضمونش اینه، از جمله اون روایتی که برای اجزا جلسه قبل ما بهش استدلال کردیم. با این نگاه این طایفه از روایات اطلاق نداره. اذا اتا جمعا و ناسف المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج. ان الحج اونم قرینه است در امیر واسه محمد بن فضیل، درست؟ اونم قرینه است برای اینکه بالاخره میخواد بگه چه حدی به چه کیفیتی به مشعر برسیم، درسته؟ امام میفرمایان اگه قبل از طلوع شمس یه لحظه به مشعر رسیدی فقط ادرکت الحج، حج درست، اینه از این جهت درسته، نه که سایر شرایط میخواد یا نمیخواد، اصلا در مقام بیان سایر شرایط نیست. این روایات در مقام بیان نیست، اینا در مقام بیان نیست، اینا فقط میگه آقا در فلان ساعت به مشعر رسیدی مشکلت حل. بسیاری از این روایات این مضمون رو میخواد بیان کنه، لذا ببینید در یک لسان گفته میشود اذا ادرک الزوال فقط ادرک الحج، هر کی زوال روز عید قربان به مشعر برسه حجش درسته. در یه لسان میگه اذا ادرک الزوال ادرک الموقف، وقتی زوال رو درک کنه موقف رو درک کرده، مشعر رو درک کرده است. پس این طائفه از روایات که شاید 7-10 روایت هم باشه با این نگاه اطلاق نداره. طایفه دوم یه روایتیست که به دو طریق نقل شده است که من ادرک المشعر فقد ادرک الحج. آیا این دوتا روایت اطلاق داره و ازشون تنزیل استفاده می شود که ملاک درک مشعر است ولو فقدان سایر شرایط باشه؟ اطلاق در این دو روایت هم محل تأمل است به دو جهت. جهت اول، این روایت رو در رجال کشی ببینید، البته صاحب وسائل هم در باب 23 وقوف به مشعر اشاره میکنه به این روایت، رجال کشی شماره 716 سند اینه، محمد ابن مسعود قال حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس، سند تمام الا از نگاه ابن ولید که ما نقله و محمد ابن عيسى عن يونس من درش تأمل دارم، اونم بزرگان از رجالیون مثل نجاشی و دیگران رد میکنن و رو میگن ما تعجبیم چرا ابن ولید یه حرف گفته، محمد ابن عیسی فی غایت الوثاقه و المتانه هست، هیچ مشکلی نداره، سند درسته، روایت مفصل اونجا مراجعه کنید تا به اینجا میرسه. محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه که عبدالله ابن مسکان لم یسمع عن صادق علیه السلام الا این حدیث را، من ادرک المشعر فقد ادرک الحج. بعد محمد ابن عیسی اضافه میکنه و کان از المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. وحدثني ابن أبي عمير وأحسبه أنه رواه الله من أدركه قبل الزوال من يوم الناحر فقد أدرك الحج. روايتي از ابن مسكان عن الصادق عليه السلام مطلق نقل میشه، من ادرك المشعر فقد ادرك الحاج. بعد محمد ابن عيسى دو تا حاشیه میزنه، میگه این روایت مطلق از ابن مسکان نقل شده، ولی اصحابنا یقولون روایت اینجوریست، من ادرک المشعره قبل طلوع الشمس فقد ادرک الحج. بعد میگه ابن ابی عمیرم به من حدیث کرد، فکرم میکنم از ابن مسکان نقل میکرد که او گفته بود من ادرکه قبل الزوال من یوم النحر فقد ادرک الحج. دقت کنید، معلوم میشه اطلاق این روایت در زمان روات معاصر با زمان نص، اونم رواتی مثل محمد ابن عیسی ابن عبید مشکل داره. لذا میگه این روایت از ابن مسکان نقل شده، اما اصحاب ما میگن روایت قید داره، جز طایفه اول میشه، من ادرک المشعر قبل طلوع شمس فقد ادرک الحج، حجش درسته، قبل از طلوع شمس به مشعر برسی درسته، از اینجا حجت مشکل نداره. میگه یه جوری دیگه هم ابن ابی عمیر حدیث کرد، فکرم میکنم از خود ابن مسکان نقل میکرد که او گفته بود من ادرک او قبل از زوال من یوم النحر فقد ادرک الحج. هر کدوم از دوتا نقل باشه میشه جز طایفه اول. بنابراین با این تردیدی که در روایت هست ولو به یه طریق دیگه هم به طریق معتبر روایت مطلق نقل شده، مازالک این تردیدها و این گونه نقلها مانع از جریان اصالت الاطلاق میشه. بنابراین اصل این که مطلق این کلیشه وارد شده باشد من ادرک المشعر فقد ادرک الحج، با این نگاه مورد تأمل است. لذا به نظر ما به این دلیل سوم هم که اطلاق روایات من ادرک الحج فقد من ادرک المشعر فقد ادرک الحج نمیشه تمسک کرد. از فعل ذالک توضیح دیگری نسبت به این روایات است که در بحث وقوف به مشعر اگه توفیق بود و عمر و حیاتی اونجا توضیح خواهیم داد که اگه این روایت صادرم شده باشه با نگاه به یک فتوای تسنن این روایت با جور دیگه معنا بشه، یه تقابلی بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفا بوده. مکتب خلفا می گفتن الحج و عرفه، اگه کسی به عرفه نرسید دیگه حجش نابوده، و به مجردی که به عرفه نرسید دیگه حجی نداره، حجش تبدیل به عمره مفرده میشه. در روایات اهل بیت در تقابل با این نظریه، نظریه دیگری آمده، گفته شده میلاد مشعر نه عرفه. باز از اون جهت هم وقتی توضیح بدیم معلوم میشه باز روایت اطلاق نخواهد داشت. روایات ما میگوید اگه کسی عرفه را درک نکرد، استراری اختیاری عرفه را درک نکرد، حجش باطل نمیشود. مشعر ملاک نه عرفه. لذا من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، باز در مقابل درک عرفاته، به سایر شرایط و اجزایش توجهی نداره، اطلاقی نخواهد داشت، که اونم در جای خودش باید انشاءالله به تفصیل بررسی کنیم، انظار اهل سنت رو بگیم. پس نتیجه این که با این نگاه استدلال جمعی از محققین از جمله اصرار صاحب جواهر، تأیید مرحوم آقا ضیاء عراقی، اقوائیت در کلام مرحوم نائینی و حضرت امام، که این روایات مفادش اجزاء حج سبیل از حجت الاسلام در محل بحث مورد تأمل جدی است. دلیل چهارم که برخی به این دلیل تمسک کردن مثل مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک و اثبات کردن که حج سبی با بلوغ قبل المشعر مجزی از حجت الاسلام است، این است که ادعا می کنند مقتضای قواعد اجزا است. مدرسه نجف مرحومای خویی هم می‌فرماید این وجه هم تن الوجوه هست، البته بعدا قبول نمی‌کنم، ولی می‌فرمایم قوی‌ترین متین‌ترین وجه همین وجه چهارم است. خلاصه این وجه این است که ادعا می‌کنند من جانب حج حقیقت واحده و طبیعت واحده است و ماهیت واحده، که حج سبی و حج بالغ از نظر موضوع و ماهیت هیچ تفاوتی با هم ندارد. نظام میگن ببینید تمام اعمال حج سبی ممیزمون اعمال حج بالغ است، بدعن به نیت و احرام، ختمن به طواف النساء، البته طواف النساء جز اعمال حج نیست، ولی ختمن به طواف زیارت در آخر حج، همه اینها بین سوی ممیز و بین بالغیش تفاوتی بینش نیست، اعمال یکیست. اختلاف در حکم است که حکم همیشه متأخر از موضوع است. این ماهیت واحده لطائفت لزوم ندارد، مستحب است و لطائفت اخرى واجب است و الا ماهیت واحد است. درست مثل نماز صبی و نماز بالغ که ماهیت واحد است، من جانب آخر اوامر مولا امتثال واحد میخواد با انجام اون موضوع و طبیعت امر ساقط میشه. سبی ممیز موضوع و متعلق امر رو اتیان کرده است. طبیعت مطلوب مولا رو ولو قبل از امر وجوبی امتثال کرده است. امتثال امر با حکم عقل موجب سقوط امر است. مثال زدیم یک بار در یه بحث دیگه که این مطلب مطرح شد، عبد وقتی مولای او از محل کار آمده است میفهمه تشنه است، لیوان آب رو رو میز مولا میگذاره، مولا میگه اسقن الماء، به من آب بده. آیا پس از این امر مولا لازم دوباره امتثال کنه متعلق رو؟ یعنی به مولا میگه اون آب، امر ساقط میشه. ما نحن فی هم چنین است، میگویند قبل از این که امر وجوبی داشته باشه مولا، سبی ممیز متعلق امر رو اتیان کرده است. به مجردی که بالغ شد امر وجوبی مولا بهش تعلق گرفت، ولی چون امتثال شده دیگه امتثال ثانی نمیخواد. لذا میگوین مقتضای قواعد سقوط امر و اجزاء است. بله دلیل خاص داریم، اگر تمام اعمال حج در حال سباوت انجام شد بعد سبی بالغ شد مجزی نیست، اما آنجا که سبی در اواسط عمل قبل از ورود به مشعر بالغ بشود، طبق قواعد مأمور به که حقیقت واحد است امتثال شده، نص خاص بر عدم اجزا نداریم، لذا امر مولا ساقط و این حج مجزی خواهد بود.
درست اینجا کشور بیرون میگه. ما هر جا امر داریم میتونیم ملاک مولا رو تشخیص بدیم، ولی هر جا امر نداشته باشیم تشخیص ملاک نمیشه، چون امر وجودی نداریم.
امر استحبابی سبی داره به حج یا نه؟
بله امر استحبابی باشه پس ملاک امر وجودی نیست.
حالا ببینید بس چه کردیم، یه خورده در یه جای دیگه جواباشو گفتیم. در اون صورتی که اگر بعد از اعمال حج بالغ شد، آیا حج قبل از بلوغ مجزی از حج بعد از بلوغ یا نه، اینا توضیحات چی گفتیم. حالا برای اینکه مستدل کاملا حرفش به کرسی بنشینه، پیش فرض مستدل اینه میگه حقیقت واحد است، حقیقت واحد است. چون میگه مثل باب صلات، مگه در باب نماز شما نمیگید اگه سبی در بین نماز بالغ شد
جا حقیقت واحد بینید
نمازش مجزی
واحدی منو برسونید.
حالا میرسیم به بسیار خوب به نقدش میرسیم، ببینیم که صغرویان و کبرویان این دلیل مناقشه داره که خواهد آمد. اگه نکته دیگری بود بفرمایید. ما در باب صلات اشاره کردیم، اونجا لولل اجماع، همونجا هم قول به اجزا، اگر اجماعی باشد و با اگه اجماع نباشه لولل اجماع قول به اجزا مشکل. اگر روایتی داشتید معتبر بود استفاده کردید. بسیار و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من ادرک رکعه فقد ادرک الصلاه مثلا. بله خب چی
هم روحانی هم
خب
من هم با موقعی برم افکر مشهد دو تا اعتماد داره، یکی رکنیت مشهد حاجی استیه من مرحوم در طرف مقابله دو احتماله، یکی که بالاخره اینه، یکی هم که
واقعا اصلا نمیخواستم اونم حالا ندارم الله سایه احتمال بعدم مطالعه میکنم. این حرف حرف جدی است، یعنی کاملا شرایط نهایت اون اطلاق من ادرکر چجور میزنید اونم نگاه بکنید ببینید.
حالا اونجا جوابش میدن تو تا جواب میدن خب
دقت بکنید طایفه روایاتی که قید داره اونا رو میشه اونجور معنا کرد. طایفه مطلق رو چیکار میکنید؟ حرفای آقای روحانی میگن نظیر عربی شماست، او طایفه مطلق رو به نظر ما آقای روحانی باید یک کارش انجام بده. او رو نگاه کنید جانب منم بعد مراجعه میکنم ببینید طایفه مطلق رو چیکار میکنید.